باید متناسب با این ذهنیتی که الان وجود داره اینها رو ساماندهی کنیم. و کسانی هستن که انقدر با این گوشی‌های هوشمند همزاد شدن که تو اول دانشان بود 12-13 ساله اول صبح بلند میشه گوشیشو تک میکنه.
خب الان یعنی آقای دکتر من برداشتم از صحبت شما این باشه که باید در محتوا بازنگری جدی کنیم یا معلمان قوی تری برای این حوزه داشته باشیم؟
قطعا همینه که ببینید یک زمانی بود که ما می اومدیم با اسب سواری میکردیم، همه اسب سواری یاد میگرفتن، بعد اومدیم خودروی دنده ای شد، بعد اومد خودروی اتومات شد، الان هم داره خودروی هوشمند میشه، یعنی خودرویی که دیگه اصلا نیازمند راننده نیست. ما نمیتونیم همچنان با اون ذهنیت اسب سواری رفتار کنیم در جامعه. ما باید استفاده از خودروهای هوشمند رو به انسان ها بدیم.
بسیار آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید، چون آقای دکتر عاملی هم به جمع ما پیوستن از طریق خط تلفن، خدمت ایشون هم سلام عرض بکنیم. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت آقای دکتر سعید رضا عاملی هستیم، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین عضو شورای عالی فضای مجازی. آقای دکتر ما در خدمت آقای دکتر مقدری هم هستیم و در حال حاضر خدمت جناب عالی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید. موضوع برنامه ما بحث هوش مصنوعی و به کارگیری اون در مدارس و نقش اون در حوزه آموزش و پرورش و آن چیزی که باید اتفاق بیفتد، به جهت اینکه این بخش از موضوع به حوزه جناب عالی به نوعی مربوط است و حتما میتونید در این زمینه به ما نکاتی رو بفرمایید. در خصوص سند جامعه هوش مصنوعی در کشور آقای دکتر اگر توضیحاتی هست بفرمایید تا بعد من در ادامه چند سوال رو مطرح بکنم.
بزرگواری در بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سند ملی هوش مصنوعی کشور مصوبه 16 آبان 1402 هست و به دنبال اون در خرداد 1403 شورای راهبردی هوش مصنوعی کشور مصوب شد و اعضای حقوقی و ظرفیتی برای اعضای حقیقی پیش بینی شد. تقریبا الان 2 سال از این مصوبه گذشته و من فکر میکنم زمانی هست که ما باید بر اساس اهدافی که در سند ملی هوش مصنوعی طراحی شده بود، من باید عرض بکنم یکی از سندهای بسیار پیشرفته کشور هست که از اهداف 7 گانه‌ای که تعیین کرده 25 تا شاخص مشخص کرده ذیل اهداف و همونو امتداد داده در سیاست‌های کلان و برنامه‌های اقدام. بنابراین یه سند یک پارچه هستش و تو این حوزه شاید مهمترین چیزی که الان در سند وجود داره حوزه حکرانیه. الان خب تلاش‌های خیلی زیادی داره میشه برای اینکه فرض بگید اقتضاعات زیرساختی هوش مصنوعی رو در ظرفیت ملی فراهم بکنن. تعداد CPU هایی که معاونت محترم نوفناوری رئیس جمهور در تلاش خریداری بکنه به عنوان یه ظرفیتی که تمام الگوریتم‌های فرآیندی تو اون پیشبینی میشه رو قرار بده. اما به نظرم یه مقداری داریم با کندی مسیر رو پیش میبریم و شاید اون پیامدهای مثبتی رو که میتونه برای روند بهینه کار دولت و روابط دولت با مردم و حکرانی دولت داشته باشه بهش کم توجهی میشه. الان ما بالاخره رقبای ما تو این صحنه کیا هستن؟ عربستان توی سفر اخیری که به امریکا داشتن $1 تریلیون سرمایه گذارید و برای حوزه آب هوش مصنوعی تبدیل به قرارداد کرد. امارات الان باز کنار ما هم وزارت هوش مصنوعی درست کرده و هم یه پایگاه بزرگی برای هوش مصنوعی طراحی کرده که فقط 2,300,000 ظرفیت 2,300,000 رک مرکز دادهش هستش. این تلاش ها خیلی گسترده است در جهان برای اینکه سامان خیلی دقیقی رو فراهم میکنه. ما الان بسیاری از معضلاتی که در کشور داریم به نظر من از طریق این ظرفیت میتونه حل بشه.
آقای دکتر به صورت خاص بله آقای دکتر به صورت خاص چون موضوع برنامه بحث هوش مصنوعی و بحث آموزش اون هست، به صورت خاص و مشخص آیا در سند ملی در مورد آموزش به کودکان و حالا دانش آموزان آیا جای دیده شده و به اون اشاره شده به صورت مشخص یا نه؟ البته به صورت آموزش به صورت کلی و ذیل اون آموزش به کودکان و دانش آموزان.
توی هدف یک ما توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص ماهر و متعهد متناسب با قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرو رو به عنوان هدف اول گذاشتیم و شاخصایی هم که اونجا آمده هم ظرفیت پذیرش سالانه رشته‌های هوش مصنوعی هم در دوره کارشناسی ارشد و هم در دوره دکتری دیده شده و هم حوزه مهارت هاست. شما میدونید الان گزارشایی هم که داره برای هوش در ظرفیت کشورهای پیشرفته در میاد حکایت از این میکنه که هوش مصنوعی قلمروی بزرگی رو برای مهارت جدید به وجود میاره. آموزش پرورش به نظر من یه ظرفیت بزرگی هست برای تربیت مهارت‌های زیرساختی برای هوش مصنوعی در همه عرصا.
حالا آقای دکتر تقدم و تأخر دارد، یعنی حتما باید به لحاظ زیرساختی و بحث های مرتبط با حوزه حکمرانی اتفاقاتی بیفتد تا ما مثلا به وارد گام های بعدی اون مثل بحث توسعه مهارت و اینها بشیم، یا همین الان آموزش پرورش میتونه بر بستر همون چیزی که فعلا موجود هست به لحاظ آموزش و توسعه اقداماتی رو انجام بده؟
به نظر من ما زیرساخت آموزش کشور آموزش پرورشه و طبیعتاً قدرت یادگیری دوره پیش از دبستان و دبستان بالاترین ظرفیت یادگیری اونجا وجود داره و الان هم به صورت خودراهبر خیلی ها درگیر این بستر و زیستبوم هوش مصنوعی شدن. شما میبینید که کودک 2 ساله از یه سری از قابلیت های محیط الگوریتمی میتونه استفاده بکنه و چه بسا تصحیح میکنه پدر مادرش رو در نحوه استفاده. نه اینا تقدم و تأخر نداره، ما همزمان هم باید رشته‌های جدید رو قدم برداریم در مسیرش. مثلا ما پیش بینی کردیم که باید
شما تو ماده 6 چی دارید؟ تقدم دارید تو ماده 6 اولویت‌های ملی به کارگیری هوش مصنوعی. شما ماده اصلا بنده یکتون سامانه آموزش هوشمند شخصی شده و معلمیار مجازیه، یعنی که مادی گفتی سامانه هوشمند خدمات علم و فناوری و نوآوری در اثر آموزشی باید باشه، ارزیابی خودکار دانش و مهارت‌های دانش آموزان باید باشه. ماده 6 رو اگر نگاه کنید دقیقاً
اون برنامه هفتمش ماده ای داشت صحبت می‌کنید.
من سند بلیو که متنی دارم خدمت شما عرض می‌کنم، ماده 6 صفحه عملا صفحه 11 جلوی من هست. سند ملی هوش مصنوعی در ماده 6 است که اولویت‌های ملی به کارگیری هوش مصنوعی هست، در شماره یکش بنده یکش اصلا سامانه آموزش هوشمند، یعنی ارزشی که شما برای دقیقاً درست آقای دکترا ارزشی که شما برای آموزش هوشمند بس
درست ما اونجا تو اولویت اول آوردیم حوزه آموزش و پژوهش رو، نه آموزش و پرورش رو. آموزش و پژوهش اولویت اول،
اما نمیشید ارزیابی خودکار دانش و مهارت‌های دانش آموزان دانشجویان معلمان اساتید
دیگه. 21ش اونجا ارزیابی خودکار دانش و مهارت‌های دانش آموزان دانشجویان معلمان و اساتید، اینا همه در یه ردیف هستن و به صورت همزمان باید به همه ارزها توجه بشه.
حالا آقای دکتر عاملی الان مشخصا این که میفرمایید کاملا درسته، اشاره هم شده. سوالم اینه که آیا الان در وزارت آموزش پرورش اقداماتی در راستای این موضوع انجام دادن؟ چون میفرمایید که تقدم و تأخر به اون معنا که ندارد، ولی اگر هم دارد بالاخره یه بستری الان موجود است. دانش آموزان همینطور که اشاره فرمودید دیگه فرزند 2 ساله و فرزند 3-4-5 ساله خانواده ها هم عملا خودشون در این عرصه دارن جلو میرن. به صورت مشخص آموزش پرورش الان در حال نقش آفرینی هست یا نه؟ یعنی به این فکر کرده یا نه؟
ببینید خوشبختانه آقای دکتر پزشکیان اهمیت زیادی رو برای آموزش پرورش قائلن.
بله بله بارها هم اشاره کردن.
هفته هفتگی گاهی اوقات 2-3 بار در هفته جلسه میذارن برای اینکه بتونن این تربیت هم زیر ساختای فیزیکی آموزش پرورش رو چه به لحاظ کلاس مدرسه و هم ظرفیت های نرم افزاری رو که بتونه یادگیری رو با واسطه هوش در کلاس امتدادش رو در کلاس ببره و همین که به هر حال اون مهارت هایی که بچه ها باید یاد بگیرن رو. من تو جلسات بعضی از این جلسات حضور داشتم و یه طرحی هم تهیه شد برای کلاس هوشمند و مدرسه هوشمند و به عنوان نمونه در 32 استان در هر استان یک مدرسه هوشمند طراحی شد که بتونه راه اندازی بشه و
یعنی الان به مرحله اجرا رسید آقای دکتر.
بله بله، اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش ایشون در تهران یکی از این مدارس
بله.
الان بودجه جداگانه براش در نظر گرفته شده آقای دکتر، یا نه براش هم بودجه قبلی آموزش پرورشی که اصلا کفاف بله خود حقوق معلمان هم نمیده همونه؟
نه متاسفانه شما بهتر میدونید که اولا آموزش پرورش بیشترین سهم سبد بودجه کشور رو داره، 16% بودجه عمومی کشور به آموزش پرورش اختصاص پیدا کرده، ولی عیالواره 120 هزار تا مدرسه داره، 1 میلیون معلم داره، 1 میلیون کارمند داره، نزدیک 18 میلیون با پیش دبستانی ها دانش آموز داره. بنابراین یه سبد بزرگی و متاسفانه
بودجه کفاف نمیده.
بودجه برنامه آموزش پرورش بسیار کوچیکه، ولی آقای پزشکیان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ داره استفاده میکنه که بتونه این نیازها رو تأمین بکنه و به خود من فرمودن که من هر مقدار بودجه لازم باشه در حوزه سرمایه گذاری در فناوری جدید در آموزش پرورش دنبال میکنم اینو انجام میدم، شده از خیرین بگیرم یا از بودجه سرمایه اجتماعی جلو میبرم.
حالا آقای دکتر برنامه میام مدت چیه آموزش پرورش؟
آموزش پرورش در درجه اول الان داره رو تجهیز به اصطلاح نرم افزارها و قابلیت های هوش مصنوعی برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده میکنه، چون مثلا شما ببینید ما الان یه جامعه بزرگ معلمین داریم که بسیار محترم و توانا هستن، ولی وقتی شما میایی سناریو پردازی میکنی یک کلاس رو و از امکانات دورگه آموزش استفاده میکنی، از ظرفیت های فیلم، ظرفیت های انیمیشن و سایر ظرفیت ها برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده میکنی، یه استاندارد بالا رو امتداد میدی توی کلاس و این کار رو دارن الان انجام میدن، از ظرفیت های بخش خصوصی هم استفاده میکنن، از کانون پرورش فکری کودکان دارن استفاده میکنن. به نظرم این زنجیره اگر که امتداد پیدا بکنه ما با یه عمق یادگیری عادلانه میتونیم از یه عمق یادگیری عادلانه صحبت بکنیم، اینجور نباشه که مثلا در یه استانی که محروم هست اون استعدادهایی که تو منطقه داره تلف بشن به خاطر اینکه نظام یادگیری و آموزش ضعیف هست و توی استانی که بهرمند هست یا مدرسه‌ای که بهرمند هست بهتر باشه.
آقای دکتر الان به صورت فرایندی دوستان در وزارت آموزش پرورش باید سندی رو مرتبط با این موضوع تدوین کنن و در شورای عالی آموزش پرورش به تصویب برسونن یا نه حتما الزاما باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسه؟
روزآمدسازی سند تحول آموزش پرورش توش این ظرفیت ها هست و البته خب امتدادم میگیره از سند ملی، اون شاخصایی که در سند ملی هستم اهمیت پیدا کنه. ببینید شما الان ما زیستمون رو باید درست بکنیم، من به نظرم توجه به زیستمون خیلی مهمه.
بله بله.
در اروپا پیش بینی این هست که تا سال 2030 و همچنین در آمریکا یه آمار رو ذکر میکنم 12 میلیون جابجایی شغلی خواهد بود و 30% مشاغل دچار نیرایی میشن، بعد ساعت کار 30% افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه لزومی نداره این مقدار حجم کار. این زیستبوم اگر درست بشه مسئله آلودگی شهر تهران به نظر من مثلا و کلان شهرها میتونه حل بشه، چون 50% تردد شهری در شهرهای بزرگ به خاطر گرفتن خدماته. این خدمات الان به سادگی میتونه موضوع الگوریتم شدن خدمات بشه. لذا یه مجموعه است، این زنجیره رو باید بهش توجه بکنم. به نظر من اولویت اول دولت این هست که بتونه این زیرساخت آموزش رو درست بکنه که ما با یه شوک مواجه نشیم. ما پیش بینی کردیم تا پایان 10 سال برنامه یعنی 1412 و ما باید جزو 10 کشور اول باشیم، الان جزو 90مین جهان هستیم. یعنی بعد اجرایی شدن هوش در کشور بسیار ضعیف.
البته دکتر به شرط تامین اعتبار، بله به شرط تامین اعتبار هم البته خوب اشاره هم فرمودید، بحث تحریم احتمالا موضوع جدی است، یعنی به لحاظ زیر ساخت.
بله ما... تحریم ببینید شما، تحریم مسئله هست ولی فقط ما تحریم
بله
در جهان.
در چین هم اشاره کردن،
ما کشورهای دیگه ایرم دارید که تحریم وسیعی داشتن ولی نرخ تورمشون زیر 10%. یه مقداری مسئله کار بهینه، استفاده بهینه از موقعیت ها، از کشوری که ارزش انرژیش و معادنش که 6.7% انرژی و معادن کل جهان هست، 27 تریلیون دلاره، این کشور نباید مشکل اقتصادی.
بله بله بله،
نابغه ها رو بیارن تو عرصه اوکراینی کار درست بشه.
آقای دکتر مقدری،
نابغه ها نیستن.
بله آقای دکتر مقدری بفرمایید، حالا چون اشارم به بحث سند جامع هوش مصنوعی و سند ملی داشتید، به صورت مشخص آیا در سند اشاره به بحث تامین محتوا و تدوین کتب درسی شده یا نه؟ این در جای دیگری باید.
من اجازه بدید اصلا یه بحث کلی‌تر کنم.
بفهم.
سند ما وقتی صحبت می‌کنیم از چی صحبت می‌کنیم؟ سند مثل سندی که الان حالا شورای عالی هنرپنگی اومده در مورد هوش مصنوعی مطرح کرده. می‌دونید دقیقاً مثل چیه؟ دقیقاً مثل اینکه من بچه دار میشم، یه پدر و مادر بچه دار میشن، همون روز اول میگن آرزوت نوار بچه چیه؟ میگه آقا ان شاءالله خوشبخت بشه، بله. بزرگ بشه، نمیدونم موفق در تحصیل باشه، در زندگی باشه، 10 تا 90 برای ما بیاره، همه جای دنیا رو بره ببینه. این آرزویی است که یک پدر و مادر برای یه بچه دارن، برای آینده بچه‌شون دارن، همه پدر و مادرها دارن. سندی که اون الان جلوی چشم منه، این سند میسته، یکی همچین چیزیه که بچه ان شاءالله موفق بشه، ان شاءالله کلی نوه بیاره، ان شاءالله معتاد نشه، ان شاءالله عروض روباش نشه، همچین چیزیه. خب و اما اینکه راهکار چیه؟ اینکه ما برای اینکه بچه‌مون بتونه تمام این موفقیت‌ها رو به دست بیاره باید براش هزینه کنیم، باید کلاس بفرستیم، باید محیط زندگیش رو درست کنیم و تازه آیا بشود آیا نشود بعداً بر اساس اون شرایط جغرافیایی و محیطی. اینکه ما یه سندی رو آماده کردیم، خیلی هم خیلی خوب و همه چیزها رو از اقتصاد و سیاست و امنیت و فرهنگ و تمدن اسلامی و همه رو شامل میشه، خیلی هم عالی. پول کو؟ اینجاست که مجلس مجبوره که بیاد یک طرح هوش مصنوعی بده که آقا بیاد آقا بگه بله بیاین از بودجه، حداقل از بودجه‌های صندوق توسعه ملی استفاده کنید. از ما نمیتونیم آموزش پرورشی که الان 8.9 بگیم آقا بیا هزینه کن برای هوش مصنوعی، معلومه نداره، کف دستمو نداره، شما بیا بگو بکن. می آموزش پرورش میگه من پول ندارم. این قضیه اون طرف بود که مؤاخذش میکردن چرا تو جنگ شلیک نکردی، رو به 1001 دلیل رو خواهد بگوست، رو اولین اینه که توپ ندارم.
حالا آقای دکتر ببینید، من اون بحث تقدم و تأخر که چند وقت قبل اشاره کردم، تو بحث آقای دکتر عاملی هم اشاره کردن، شما هم اشاره فرمودید، بحثم اینه که فارغ از بحث که مسئله بسیار مهمی است، اگر واقعا به عنوان یک شرط لازم است و لابد و اگر این محقق نشود دیگه اصلا در مورد بحث‌های بعدی دیگه نباید صحبت بکنیم.
بله
من خواهم بگم حالا به هر حال الان زیر ساخت و بودجه و همه اینا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک به هر حال نیاز هست، ولی بحثم اینه که آیا در همین وضعیتی که الان هستیم دانش آموزانی که خودتون هم اشاره کردید ابتدای بحث، اینا دارن از ما فاصله میگیرن و این گپ داره بزرگتر میشه و این فاصله داره بیشتر میشه.
ببینید الان اصلا من خواستم به همینجا برسم، اگر الان آموزش ندیم، مثل اینکه ما بگیم آقا ما بچه‌مون رو شنا نمیفرستیم تا زمانی که استاف شخصی داشته باشیم، ما بچه‌مون رو آموزش رانندگی نمیفرستیم تا زمانی که ماشینه. ببینید الان آموزش پرورش اگر بخواهد، خب اگر رو دارم میذارم، خب اگر این اراده وجود داشته باشد که ما، این احساس وجود داشته باشد که ما نیازمند آموزش هوش مصنوعی در مدارس هستیم، میتونه چیکار کنه؟ این الان جایی که خیلی از شرکت‌های خصوصی دارن انجام میدن، یک API از چت جی پی تی میگیرن بعد اینو شخصی سازی میکنن، یعنی میگن آقا این رو اگر فلان سوال‌ها پرسیدن جواب بده، فلان سوال‌ها پرسیدن اصلا جواب نده. یعنی اینکه میان شخصی سازی میکنن در حدی اون سنی محدود، میگن آقا بله برای دانش آموزا این سوال‌ها اوکیه، این سوال‌ها نه در حیطه سن اینها نیست. خیلی راحت میتونه با اس API که میگیره از یکی از این پلتفرم‌های معروف هوش مصنوعی یادون شخصی سازی کنه با هزینه بسیار بسیار کم. یعنی اصلا هزینهش در برابر اون هزینه زیرساختی که ما میگیم هیچه، صفره، و بیاد این کار رو انجام بده و در اختیار مدارس قرار بده که ما هم از لحاظ دسترسی ایمن دانشجوها خیالمون راحت باشه که نتونن برن سوالهای ناصحیح بپرسن، همین که این نیاز به وی پی ان نداشته باشن برای دسترسی، همین که این رو به صورت عادلانه بین همه دانش آموزان ما این رو خودمون توضیح
کرد. خب الان شما استفاده رو دارید میفرمایید. ببینید من باز دوباره یک گام عقب‌تر تا آقای دکتر عاملی هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. ببینید اساساً بحث آموزش خود هوش مصنوعی، ببینید که استفاده از معلم‌هایی هستند که بعضن پلتفرمایی رو شخصی سازی میکنن، دانش آموز از این ظرفیت استفاده میکنه، اینکه اساساً از هوش مصنوعی چه استفاده هایی میشد کرد، چه گونه میشد استفاده کرد، آیا این اتفاقی افتاده؟ حالا شما یه تجربه در بحث های مربوط به رباتیک در بعضی از مدارس اشاره کردید، میخوام اینا میذاری جدیتر، آیا آموزش پرورش به این فکر کرده به عنوان یک درس در کنار سایر درس‌های رو اضافه بکنه؟
به عنوان یک درس میشه، اما به عنوان میدونین چرا نمیشه؟ برای اینکه ما سیستم آموزشیمون سیستم حافظه محوره، محتوا محوره، یعنی حفظ کن دانش آموز، حفظ کن اون چیزی که حفظ کردی رو معذرت می‌پرسم، اما سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی سیستم بازیابی محوره، یعنی اینجا بیا چیکار کن، مهارت محوره، روی کرد محوره، یعنی که شما نیاز به حفظ کردن نداری چیزی رو، شما باید امکان استفاده از فناوری رو فقط بلد باشید. یه مثال خیلی واضح میزنم، این که یک زمان یک نفر شهرستانی میخواست بیاد تو تهران، باید از صدها نفر میپرسید آقا این آدرس مثلا فلانجا کجاست، آخر سر آدرس اشتباه میدادن و یه 4 ساعت دنبالش میگشت. و اما بعد از اون اومدن آقا پلتفرم هایی اومدن، نقشه متریاپ ها اومدن، دیگه فقط کافیه که طرف استفاده از مسیریاب رو بلد باشد. این استفاده بلد بودن نیاز دیگه نیاز به حفظ تمام مسیرها رو نداره، این که تمام میدان امام حسین تا انقلاب تا بنک تا فلانجا رو بلد باشه نیازی نداره، فقط کافیه که استفاده از اون ابزار رو بلد باشه. اما سیستم آموزشی ما سیستم اینجوری نیست، سیستم حافظه محوره، یعنی جواب حفظ کن و بیا جواب بده. اگر ما میخواییم بیاییم بوش مسئله در کل آموزش به عنوان یک درس میتونیم ارائه بدیم، مثل تمام درسای دیگه، ما الان عربی هم داریم آموزش میدیم، زبان انگلیسی هم داریم آموزش میدیم، اما خروجیش رو خودمون داریم میبینیم توی مکالمات دانش آموزان دیگه. من اینو میتونیم بوش مسئله رو به عنوان یک درس همونجوری که الان دارن آموزش میدن برنامه نویسی رو به دانش آموزان، اما اگر ما میخواییم پیشرفت کنیم، اگر میخواییم همگام با جهان پیشرفت کنیم، باید این هوش تفکر هوشمند رو، تفکر هوش مصنوعی رو در آموزش پرورش پیاده سازی کنیم. این نیازمند چرخش اون زمینه است، ما نمیتونیم همزمان بخوایم حافظه محور رو کنیم.
ما پلتفرم بومی در این زمینه داریم، حالا فارغ از بحثای زیر ساختی، پلتفرم‌های بومی مرتبط با هوش مصنوعی یا آزمایشگاه‌های مرتبط با این
موضوع. الان ما برای چی داریم مثلا درباره آموزش الان صحبت می‌کنیم، میگیم ما می‌تونیم هوش مصنوعی آموزش بدیم در مدارس؟ برای چی؟ برای اینکه الان چند ساله که ما، یعنی یک سال تقریبا یک سال خوردیه که این امکان فراهم شد که ما با هوش مصنوعی به زبان فارسی صحبت کنیم، چه نوشتاری چه صوتی، و ازش توضیح بخوایم توضیح بده. ما تا قبل از این امکان رو نداشتیم به زبان فارسی با یک سیستم هوشمند صحبت کنیم. اون بحث پردازش زبان طبیعی متاسفانه انقدر قوی نبود در کشور ما، و الان هم ما زیرساخت بومی آنچنان نداریم که پردازش زبان طبیعی رو مثل مثلا چت جی پی تی انجام بده.
بله بسیار خوب. آقای دکتر عاملی ناظر به
صحبتمون 10 دقیقه باشه، مقدار طولانی میشه.
بله من بله سلامت باشید. بله کوتاه بفرمایید اگر نکته‌ای هست، ما بیش از این مزاحم شما نباشیم. بله
چون دوست عزیزمون یه مقداری ساده سازی میکنن با بعضی از مثال‌ها. ببین سند نزدیک 2.5 سال روش کار شده. اولا از زمان آقای دکتر ستاری کارهای کارشناسی رو این حوزه صورت گرفته، اسناد ملی کشورها دیده شده، و این سند یه سندیه که بر اساس اون یه برنامه اجرایی باید معاونت علم و فناوری رئیس جمهور تهیه بکنه. ما به راحتی از کنار این اسناد ملی رد نشیم. سند نانو وقتی ابلاغ شد، ما تو حوزه نانو رتبه پنجم جهان رو پیدا کردیم. بالاخره صادرات و واردات نانو فناوری شدیداً افزایش پیدا کرد. این اسناد اگر
خب همراهی حاکمیت وجود داشت آقای دکتر،
حالا جانم
میگم همراهی حاکمیت به هر حال وجود داشت که چون نانو هم به هر حال به زیر ساخت به اعتبار به
بله.
بودجه اینا نیاز داشت.
نانو هم اونجا توی ستاد فناوری به شمول 18 تا ستاد فناوری هست که اینا همه مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگیه و خب بستگی به اجرای اسناد داره. من به نظرم روی همین مبنای سند ملی هوش مصنوعی باید تاکید کرد. خوشبختانه آموزش پرورش تجربه شاد رو داره. شاد یه پلتفرم خیلی موثریه. تو همین چند روزی که آلودگی هوا داشتیم ما همزمان 3.5 میلیون دانش آموز از شاد استفاده کرد، به دلیل این که زیرساخت‌های فنیش اجازه ورود همزمان رو بیشتر نمیداد. خب 470 تا سرور به شمول دستور دادن که اختصاص پیدا بکنه به زیرساخت فناوری شاد که شاد رو تقویت بکنه. شاد الان توش پر از داده های منسجم هستش، این داده ملی اونجا شکل گرفته و این آموزش پرورش با آموزش پرورش قبل از کرونا
متفاوت هست.
دادن این خدمات خیلی فرق کرده. من به نظرم رو داشته هامونم تأکید بکنیم، نداشته هارم بر مبنای اسناد انشالله بتونیم جلو.
بسیار خوب، ممنون آقای دکتر از اینکه قبول زحمت کردید. از شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مقدری به عنوان جمع‌بندی اگر شما نکته‌ای هست بفرمایید که چون لحظات پایانی برنامه هستیم، اگر نکته‌ای به صورت مشخص دارید در بحث آموزش بحث هوش مصنوعی و ظرفیت‌هایی که وجود دارد، به هر حال از ظرفیتی که هست استفاده بکنیم، در حد 30 تا 40 ثانیه خدمت شما هست.
من فقط اینو می‌خوام بگم که یک زمانی ما حسابدار استخدام می‌کردیم برای اینکه بیاد ضرب و تقسیم‌های بزرگ و بلد باشه انجام بده. دیگه ماشین حساب اومد، کامپیوتر اومد، نرم افزار حسابداری اومد، دیگه حسابدار نیاز به ضرب و تقسیم نداره، همه رو سامانه انجام
میده.
در بخش هوش مصنوعی هم همین خواهد بود. تا چند سال آینده اینکه دانش آموز انسان همه چیز رو بلد باشه، همه چیز رو حفظ باشه، دیگه عملاً به کنار انداخته میشه و اگر نتونیم خودمون رو تصدیق بدیم با شرایط آینده، متاسفانه نخواهیم توانست اون رشد اقتصادی مطلوب رو و توسعه مطلوب رو ما فراهم کنیم برای کشور عزیزم.
ممنون و متشکرم آقای دکتر مقدری از اینکه قبول زحمت کردید. ممنون و شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. شما شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه ایران امروز رو شنیدید. بحث هوش مصنوعی و نسبت اون و مباحث مرتبط با اون در آموزش و پرورش، امیدوارم که مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. تهیه کننده خانم دکتر اسماعیل نژاد، صدا بردار آقای مهندس مهدی خانی پور، هماهنگی ما فرزاد محمدی عزیز و آیتم هم که خانم نگار قربانی زحمت کشیدن. من هم رضا باقریان کارشناس مجری این برنامه، امیدوارم که برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شب آشغال بیده چه شب دراز باشد، تو بیا که اول شب در سوخ باشد.
یک دقیقه تا خورشید
عاشق رنگ سیاه شب یلدا،
یک چله تا بهار
شب یلدا.